ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز چهارشنبه 26 مهر ماه 1396 به وقت ایران برابر با 18 اکتبر سال 2017 میلادی را آغاز کردیم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم با گزارش هایی که همکارانم براتون تهیه دیدن. اما قبل از اینکه نگاهی داشته باشیم به رؤوس این مطالب، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از آزاده اسدی.
متشکرم آقای فاطمی. سلام به شما شنونده های رادیو فردا. یک قاضی در ایالت هاوایی در آمریکا آخرین فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ را ساعتی پیش از اجرای شدن موقتاً متوقف کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، دریک واتسون، قاضی دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده، در حکمی به طور موقت جدیدترین فرمان مهاجرتی دولت آمریکا را که قرار بود از 18 اکتبر 26 مهر ماه اجرا شود متوقف کرده است. در این فرمان منع سفر شهروندان سودانی به آمریکا برداشته شده بود و به جای آن برای شهروندان چاد، کره شمالی و چند مقام ونزوئلا محدودیت سفر در نظر گرفته شد. این ممنوعیت مسافرتی شامل شهروندان ایران و چند کشور دیگر هم می شود. چندی پیش چند دادگاه فدرال در آمریکا دستور مهاجرتی قبلی رئیس جمهور را که در اسفند ماه گذشته صادر شده بود متوقف کردند. پس از آن رئیس جمهور آمریکا دستور مهاجرتی جدید را جایگزین کرد که به حکم قاضی در هاوایی متوقف شده است. نیروهای دموکراتیک سوریه تشکل مورد حمایت آمریکا اعلام کرد کنترل رقه پایتخت خودخوانده داعش را به طور کامل در دست گرفته است. تلال سلو، سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه، روز سه‌شنبه گفته است عملیات نظامی رقه تمام شده و در حال حاضر فقط پاکسازی مناطق در جریان است. دیدبان حقوق بشر سوریه خروج داعش از رقه را تایید کرده است. نخست وزیر اسرائیل در دیدار با وزیر دفاع روسیه به تهران هشدار داد حضور پایگاه‌های نظامی ایران در سوریه تحمل نخواهد شد. به گزارش آسوشیتد پرس، بنیامین نتانیاهو اعلام کرده محور مذاکرات او با وزیر دفاع روسیه بیشتر مربوط به تلاش‌های ایران برای تأسیس پایگاه نظامی در همسایگی کشورش بوده است. ملاقات او با وزیر دفاع روسیه یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که ارتش اسرائیل اعلام کرد یک سامانه پدافند هوایی سوریه را در نزدیکی دمشق منهدم کرده است. در ایران محمود صادقی نماینده مجلس از دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران تقاضا کرد برای رفع شبهات در خصوص نحوه هماهنگی رئیس جمهوری با رهبری در انتخاب وزیر علوم توضیح دهد. محمود صادقی در توییتی نوشته بنابر اظهار مسئولان زیرفت، رئیس جمهور تاکنون بیش از 10 گزینه برای وزارت علوم معرفی کرده که مورد تایید رهبر قرار نگرفتند. پیش از او علی مطهری نایب رئیس مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از پایان مهلت 2 هفته‌ای رئیس جمهور برای اعلام گزینه وزارتخانه‌های علوم و نیرو خبر داده بود. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران با دفاع از برنامه موشکی و آنچه مقابله به سپاه پاسداران با تروریست‌ها نامیده اهانت به سپاه از سوی آمریکا را محکوم کرد. وبسایت کلمه گزارش داده محمد خاتمی در دیدار با اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران سپاه را از ارکان امنیت ملی ایران معرفی کرده است. آقای خاتمی راهبرد جدید آمریکا را مبنی بر معرفی نیرو به عنوان گروهی که از فعالیت‌های تروریستی در خاورمیانه حمایت می‌کند تهدید خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته سپاه را عامل سرکوبی داخلی و بی‌ثبات‌سازی منطقه دانست و اجازه اعمال تحریم این نهاد را به وزارت خزانه داری آمریکا داد. بر اساس دستور دادگاه ویژه روحانیت، آقای خاتمی از اول مهر ماه به مدت 3 ماه از حضور در مراسم عمومی سیاسی، فرهنگی و تبلیغی منع شده است. وزیر نفت ایران از آمادگی تهران برای مذاکره با همه شرکت‌های نفتی از جمله شرکت‌های آمریکایی به منظور مشارکت در پروژه‌های نفت و گاز خبر داد. به گزارش خبرگزاری شانا، بیژن نامدار زنگنه روز سه‌شنبه پس از دیدار با وزیر زمین و امور زیربنایی و حمل و نقل کره جنوبی به خبرنگاران گفته است هیچ محدودیتی برای همکاری و مذاکره با شرکت‌های آمریکایی برای توسعه منابع نفت و گاز ایران وجود ندارد. رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از حضور شرکت‌های اروپایی در پروژه‌های اقتصادی اعلام کرده بود که از این مسئله ناراضی است و در چارچوب راهبرد جدید در شرق قبال ایران و بر پایه اطلاعات متقنی که در اختیارش قرار گرفته قادر به تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای نیست. و تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا مقابل الهلال عربستان با نتیجه 2-2 متوقف شد و صعود به فینال باز ماند.
متشکرم. خبرها رو از آزاده اسدی شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی بیاندازیم به دستور کار این مجله نیمه شب. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که به دنبال استراتژی تازه آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران، معامله خرید 200 فروند هواپیمای مسافربری توسط ایران از سازندگان آمریکایی و اروپایی با خطر روبروست. گزارش و گفتگویی در این باره.
آقای روحانی اینطور یه مدتی وانمود میکردن که بله من فرق دارم، یه کارهای دیگه ای خواهم کرد، ولی عملا دیدید که گفتن که سپاه پاسداران در قلب ملت ایرانی، بنابراین کل دولت ایران در این ماجرا مطرح میشه.
وزیر نفت جمهوری اسلامی از آمادگی تهران برای مذاکره با شرکت‌های آمریکایی برای مشارکت در پروژه‌های نفت و گاز خبر داده است، اما می‌گوید بزرگترین مانع این کار خود دولت آمریکا است. گزارشی در این زمینه.
البته ما مانعی برای حضور شرکت‌های آمریکایی قائل نیستیم. اون مانع بزرگ دولت خودشون براشون ایجاد کرده.
وزیر دفاع اسرائیل به همتای روس خود گفته است که اسرائیل حضور پایگاه‌های نظامی ایران را در سوریه تحمل نمی‌کند. مواضع روسیه در این میان چیست؟ گزارشی در این باره. پس از تسلط نیروهای عراقی بر شهر کرکوک، شهر مورد منازعه میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق، نیروهای پیشمرگه شهرهای سنجار و خانقین را هم ترک کردند. بیشتر خواهید شنید در این باره.
اتحادیه میهنی با حزب دموکرات اختلاف دارند، یعنی جریان طالبانی و جریان بارزانی، و شهر کرکوک اغلب پیشمرگه ها که محافظین شهر کرکوک بودن مربوط به اتحادیه میهنی کردستان بوده، ما جریان طالبانی بوده و اونها با مذاکره با نیروهای عراقی تقریبا شهر رو تسلیم کردند.
در پایان مهلت قانونی، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هنوز نتوانسته است برای وزارتخانه های علوم و نیرو وزیر معرفی کنه، امری که نگرانی برخی از نمایندگان مجلس رو موجب شده. گزارش و تحلیلی در این باره.
مهمترین مانعی که در مسیر آقای روحانی قرار داره نوع نگاهش به کابینه 12 هستش که به شدت یک نگاه محافظه‌کارانه هست.
مجموعه اشعاری به زبان آلمانی از فریدون فرخزاد که در ایام تحصیلش در آلمان اونها رو سروده بوده است، در نمایشگاه اخیر کتاب فرانکفورت عرضه شد. فرزند خوانده فروغ فرخزاد این اشعار رو به فارسی برگردونده. گزارشی از آلمان. یک قاضی دادگاه فدرال در ایالت هاوایی دوباره اجرای دستور دونالد ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود شهروندان 8 کشور از جمله ایران به آمریکا رو منع کرد. جزئیات بیشتر در این مجله. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، و برنامه هفتگی جامعه، همه در همین مجله نیمه شب همراه ما بمانید. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه گزارش داد که به دنبال استراتژی تازه آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران، معامله خرید 200 فروند هواپیمای مسافربری توسط ایران از سازندگان آمریکایی و اروپایی با خطر روبرو شده. در همین حال رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا خواستار همکاری دونالد ترامپ با کشورهای اروپایی بر سر توافق برجام شد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
خبرگزاری رویترز در گزارشی از پاریس گفته است که رویکرد تند رئیس جمهوری آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران، همراه با نگرانی‌های بانکی و ناآرامی‌های سیاسی در هر دو کشور، خطرهایی را متوجه معامله 36 میلیارد دلاری خرید هواپیما از بوئینگ، ایرباس و کمپانی ایتالیایی فرانسوی ATR کرده است. شرکت هواپیمایی ملی ایران میگوید که داد و ستد با کمپانی بوئینگ ارزش 16 میلیارد و 500 میلیون دلار، بزرگترین معامله با یک شرکت آمریکایی از هنگام انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی است. چون این معامله بزرگی آشکارترین هدف برای منتقدان توافق اتمی در تهران و واشنگتن است و کارشناسان میگویند که حرکت‌های این منتقدان میتواند بانک‌های اروپایی و سایر دست‌اندرکاران چنین داد و ستدی را بیمناک کند و آنها را از تأمین منابع مالی لازم برحذر دارد. رویترز می افزاید که تحولات اخیر در عرصه سیاسی موجب نگرانی های جدی برای بوئینگ شده، چرا که این کمپانی در حال تولید 15 فروند جت 777-300ER است که هواپیماهای دورپرواز دو موتوره هستند و قرار است در ماه آوریل سال آینده میلادی و به عبارتی حدود 6 ماه دیگر تحویل ایرانر بشوند. ایران تاکنون 3 فروند ایرباس و 6 فروند هواپیما نیز از کمپانی ایتالیایی فرانسوی ایتیار تحویل گرفته، ولی سفارش به بوئینگ با مشکل دیگری هم دست به گریبان است و آن اینکه جمهوری اسلامی هنوز پیش پرداخت‌های لازم برای سفارش‌های خود را انجام نداده است. کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در ایالت ماساچوست آمریکا، میگوید عامل دشواری این بار نه سپاه پاسداران که حکومت جمهوری اسلامی است.
این مسائل مشکلاتی رو برای کسانی که در این ماجرا هستن، چه بانک ها چه این شرکت ها میتونه ایجاد بکنه. برای اینکه همیشه این امکان وجود داره بگن که شما پولی رو که دادید یا هواپیمایی رو که دادید در آخر کار به دست کسی رسیده که مدافع تروریسم یا یکی از این حرفا. ملاحظه بفرمایید که خود حکومت ایران در این کار دست داره. سپاه پاسداران به هر حال بودجهش رو باید از دولت ایران بگیره. به علاوه آقای روحانی این طور یه مدتی وانمود میکردن که بله من فرق دارم یه کارهای دیگه ای خواهم کرد، ولی عملا دیدید که گفتن که سپاه پاسداران در قلب ملت ایرانی. بنابراین کل دولت ایران در این ماجرا مطرح میشه، نه اینکه بیان بگن که یک دستگاه به خصوصی اینطوره، مگر اینکه بیان بگن که خب این دیگه از ما نیست اصلا. ولی همچه چیزی نیست. سپاه پاسداران شدیداً در تمام شئون اقتصادی و سیاسی مملکت دستش در کاره. بهترین کاری که ایران میتونست بکنه اینه که از یک همچین موقعیتی بیاد بیرون، که البته عملا در دستور کار نیست.
در کنار گزارش مربوط به احتمال بروز دشواری در معامله مربوط به هواپیماهای مسافری، یک خبر نیز جلب توجه کرد و اون درخواست رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از رئیس جمهوری این کشور برای همکاری با اروپاییان در مورد توافق اتمی برجام است. سناتور باب کارکر تقاضا کرده که دولت دونالد ترامپ برای تعیین یک سیاست جامع جدید در قبال ایران با متحدان اروپایی از نزدیک همکاری کند. آقای کارکر میگوید که این امر تنها با بکارگیری یک دیپلماسی فوق‌العاده با متحدان اروپایی ممکن خواهد شد. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی مقیم ایالت ویرجینیا، دامنه همکاری‌های دو سوی آتلانتیک را از جمله به دو موضوع مهم بازی پایانی توافق برجام و برنامه موشک‌های بالستیک پیوند می‌زند.
سناتور باب کورتر از منتقدین بسیار جدی برجام بود. این خیلی جالبه که سناتور الان تبدیل شده به یکی از منتقدین پرزیدنت ترامپ و خواستار این است که ریاست جمهوری نظرات اروپایی ها رو مراعات کنه. اگر بخوایم که واقعیت رو نگاه بکنیم، یک اختلافاتی در این مورد حقیقتاً وجود داره در حزب جمهوری‌خواه و قطعاً از طرف دموکرات‌ها در مورد برداشتی که نسبت به این برجام هست. حالا ریاست جمهوری اگر بخواد که سخنان سناتور باب کورکر رو اجرا بکنه چه کار باید بکنه؟ برای اینکه نظرات اینها رو به کار ببرن، در مورد دو موضوع خاص ریاست جمهوری در ایالات متحده نظر دار. یکی مسئله این است که وقتی که این قرارداد تمام شد در حدود 8 سال دیگه، ایران میتونه دست بزنه به هر نوع تقلیز اورانیوم و سانتریفیوژ ها و غیره، و بعد از 15 سال هم میتونه کارهای دیگه در مورد موشک ها و غیره بکنه. اصولا به نظر ریاست جمهوری این قرارداد این مشکل اساسی رو داره که مسئله موشک‌ها رو اولا نمی‌پوشونه، دوم مسئله این که عرض کردم، یعنی این بعد از عمر قرارداد دست ایران بسیار بسیار باز خواهد شد. البته اروپایی‌ها هم قبلا نظر دادن، مخصوصا فرانسه، اونها هم مخالفت دارن. منتها باید ببینیم که چجور میشه نظرات دو قاره رو با هم نزدیک کرد و یک جبهه مشترک این دو ایجاد بکنن که ایران نتونه اروپا رو در مقابل آمریکا قرار بده و در واقع از زیر برجام در بره.
سناتور کورکر گفته است که سناتورهای دموکرات نیز به او تاکید کردند که واشنگتن باید با اروپا همکاری کند. رئیس جمهوری خواه کمیته با نفوذ روابط خارجی سنای آمریکا پیشگام تلاش‌هایی شده که بر اساس آن لایحه تازه‌ای در مورد شرایط لازم برای نقش دولت این کشور در توافق برجام تدوین می‌شود. در این پیشنهاد همچنین اعمال تحریم‌های همه جانبه و به صورت خودکار علیه تلاش‌های احتمالی ایران برای تولید سلاح اتمی پیش‌بینی شده است.
گزارشی بود از نادر صدیقی. بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران بار دیگر از شرکت‌های آمریکایی خواسته است برای در دست گرفتن پروژه‌های نفت و گاز در ایران اقدام کنند. وزیر نفت ایران قبلا هم نیاز بخش نفت و گاز ایران رو به سرمایه‌گذاری‌های خارجی تا 200 میلیارد دلار اعلام کرده بود و در راستای تأمین این نیاز در پی امضای برجام از تمام شرکت‌های بین‌المللی فعال در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی بارها خواسته بود تا در بازار ایران حضور پیدا کنند. بیشتر بشنویم از آرش حسن نیا.
جایگاه ایران در بازار و صنعت نفت به گونه ای است که انعکاس صدای وزیر نفت ایران همپای وزیر خارجه در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب می‌یابد. از این رو اظهار نظر بیژن نامدار زنگنه در واکنش به سخنان روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میتواند از اهمیتی دوچندان برخوردار شود. اظهار نظری با رویکردی متفاوت. بیژن زنگنه روز سه‌شنبه در تهران پس از دیدار با هیون می، وزیر زمین، امور زیربنایی و حمل و نقل کره جنوبی در واکنش به ابراز نگرانی رئیس جمهوری آمریکا از همکاری شرکت‌های اروپایی فعال در حوزه انرژی با بخش نفت و گاز ایران گفت: آقای ترامپ چرا ناراحت است که اروپایی‌ها از معامله با ایران پول می‌برند؟ چرا جلوی شرکت‌های آمریکایی را گرفته است؟ وزیر نفت ایران ادامه داد که شرکت‌های آمریکایی هم به ایران بیایند و منفعت ببرند تا آقای ترامپ ناراحت نباشد. خودشان مانع حضور شرکت‌های آمریکایی به ایران شدند. ما هیچ محدودیتی برای همکاری و مذاکره با شرکت‌های آمریکایی به منظور توسعه منابع نفت و گاز ایران نداریم و همین فردا اگر آنها بخواهند آماده مذاکره هستیم. این چندمین بار است که بیژن زنگنه بی‌پروا از شرکت‌های آمریکایی خواسته تا به ایران بیایند. او پس از امضای قرارداد حدوداً 5 میلیارد دلاری توتال فرانسه و سی ام پی سی چین برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی در تیر ماه گذشته نیز از شرکت‌های آمریکایی خواست تا به ایران بیایند.
البته ما مانعی برای حضور شرکت‌های آمریکایی قائل نیستیم. اون مانع بزرگ دولت خودشون براشون ایجاد کرده و ما مانعی نداریم.
بیژن نامدار زنگنه در پایان اجلاس 172 سازمان اوپک در خرداد ماه گذشته نیز در گفتگویی که رضا زندی خبرنگار حوزه نفت و انرژی در ایران در توییتر خود منتشر کرد، صراحتاً از شرکت‌های نفتی آمریکایی خواسته بود تا پای به بخش نفت و گاز ایران بگذارند.
به نظر می رسد شرکت‌های نفتی اروپایی و آسیایی در حال ورود به بازار ایران و عقد قراردادهای کاری هستند. چینی‌ها، ژاپنی‌ها، کره‌ای‌ها، فرانسوی‌ها و حتی شرکت‌های بریتانیایی. فقط شرکت‌های آمریکایی نمی‌توانند به بازار ایران وارد شوند. نمی‌دانم چرا. ما ترجیح می‌دهیم با شرکت‌های معظم بین‌المللی آمریکایی هم قرارداد امضا کنیم. ما مشکلی برای این کار نداریم. آنها از سوی مقررات اجرایی دولت آمریکا محدود شدند. امیدواریم که آنها متوجه شده باشند که وضعیت در ایران تغییر کرده است. فکر میکنم زمان آن رسیده که سیاست‌های آمریکا در برابر ملت ایران تغییر کند.
اما این دعوت‌های مکرر بیژن زنگنه از سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه شرکت‌های نفتی آمریکایی یک سوی ماجراست. سوی دیگر پیچیدگی‌هایی دارد. در داخل ایران آنگونه که زنگنه میگوید کار آسانی برای پذیرش حضور سرمایه‌گذاران خارجی وجود ندارد، به ویژه آنکه سرمایه‌گذار خارجی یا شرکت خارجی آمریکایی باشد. این بخشی از توضیحات زنگنه در صحن علنی مجلس است، زمانی که نمایندگان اصولگرا او را برای توضیح درباره قرارداد با توتال فرانسه به مجلس کشاندند.
میگن بابا سرمایه‌گذاری خارجی موافقیم، کاملا موافقیم، خیلی خوبه، این مزایا رو داره. ولیکن یه سری صحبت میکنن، این ولیکناش منو کشته. ما بریم تو انگلیس، میگن انگلیس روباه پیر، فرانسه که اینه، آمریکا یام که حتما میگه نیام، در حالی که من رسما بارها گفتم ما آمریکایا موافقیم بیان و اونا نمیان، به اونا دولتشون باعث ضررشون شده. خب کی بیاد؟ استاتویر از نروژ بیاد این دور، پس کیا باید بیان؟
فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس نیز به این دوگانگی ها اشاره دارد.
مهمترین مانع دو دستگی یا چند دستگی است در درون ایران بین کانونهای مختلف قدرت بر سر نوع رابطه با جامعه بین‌المللی اقتصادی. در در این زمینه یک صدایی وجود نداره. در مورد قراردادهای جدید نفتی دو دستگی و چند دستگی وجود داره. در مورد مسائل مربوط به بازرگانی بین المللی همین اختلاف هست و مهمتر از همه این هست که به تدریج در دولت روحانی و بین مشاورین ارشد ایشون این اعتقاد پیدا شده که تا وقتی که روابط ایران با ایالات متحده آمریکا اگر نوعی عادی سازی در روابط بین ایران و ایالات متحده آمریکا پیش نیاد، سرمایه گذاری در ایران و روابط بازرگانی ایران با جهان خارج نمیتواند عادی بشود.
اما مشکل حتی فقط این نیست. در بیرون از ایران، در واشنگتن نیز اوضاع بر وفق مراد نیست. کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم باستان آمریکا، میگوید برای جذب سرمایه گذاران و شرکت‌های خارجی، ایران نیازمند تغییراتی دیگر در سیاست خارجی خود است.
از نظر بهبود وضع اقتصادی ایران، مسئله چاه‌های نفت ایران، مسئله سرمایه گذاری زیاد و تکنولوژی جدیده و این مستلزم این است که ایران از بعضی کارها هم دست برداره، برای اینکه اگر این حالت تقابل و این حالت آمریکا ستیزی و اروپا ستیزی و هر چی ستیزی ادامه پیدا بکنه، آقای ترامپ با توجه به احساساتی که عربستان سعودی و دیگر کشورها دارن ممکنه که اقدامات بکنه که مانع انجام این کار بشه.
در چنین شرایطی معلوم نیست صدای بیژن زنگنه و دعوت او از شرکت‌های عظیم نفتی آمریکایی تا چه اندازه شنیده شود.
گزارش بود از آرش حسنیان، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. حضور ایران در سوریه محور اصلی مذاکرات مقامات اسرائیلی با وزیر دفاع روسیه بود. تل آویو اعلام کرده است که اجازه نخواهد داد ایران سوریه را به عرصه برای تهدید نظامی اسرائیل تبدیل کند. و همزمان گزارش هایی است که مسکو رویکرد خودش رو تغییر نخواهد داد و از یک سو به همکاری با ایران برای دفاع از بشار اسد ادامه میده، اما از طرف دیگه همچنان حملات اسرائیل علیه اهدافی در سوریه رو که بیشتر متعلق به حزب الله است نادیده میگیره. گزارشی در این زمینه از آنا رایسکایا.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طی دیدار با سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه تاکید کرد که تل آویو اجازه نخواهد داد ایران پایگاه نظامی در سوریه داشته باشد، در حالی که وزارت دفاع روسیه همکاری های فنی نظامی و بررسی برخی مسائل امنیتی منطقه و جهان را از محورهای مذاکرات روز سه‌شنبه نتانیاهو و شایگو برشمرد، دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد حضور نظامی ایران و تلاش های این کشور برای استقرار دائمی در سوریه مهمترین موضوع این دیدار بود. دوشنبه اویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل نیز هشدار داد اگر تهدیدهای ناشی از حضور نظامی ایران در مرز سوریه و اسرائیل افزایش یابد، تل آویو وارد عمل خواهد شد. رسانه‌ها به نقل از بیانیه وزارت دفاع اسرائیل گزارش دادند تل آویو در امور داخلی سوریه مداخله نخواهد کرد، اما اجازه نخواهد داد سوریه به پایگاه ایران و حزب الله و مسیر انتقال تسلیحات پیشرفته از ایران به لبنان تبدیل شود. بر اساس این بیانیه، وزیر دفاع اسرائیل طی دیدار با همتای روسش او را از این موضع تل آویو مطلع ساخت. صبح دوشنبه، ساعتی پیش از ورود وزیر دفاع روسیه به تل آویو، نیروهای هوایی اسرائیل گویا به تلافی آتشباری که علیه جنگنده های اسرائیلی صورت گرفته بود، یک سمانه پدافند هوایی ارتش سوریه در حومه دمشق را منهدم کرد. لئونید سایف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید این حمله در بردارنده پیامی صریح است.
Израиль оказался в, в общем-то, уникальной ситуации, потому что он выстроил очень
اسرائیل در وضعیتی استثنایی قرار دارد، زیرا از یک سو با روسیه و آمریکا روابط بسیار محکمی دارد و از سوی دیگر متوجه است نه روسیه و نه آمریکا از منافع اسرائیل در سوریه دفاع نخواهند کرد. طی چند سال گذشته سلسله بمباران‌هایی به اسرائیل نسبت داده شده، اما این از معدود دفعاتی است که اسرائیل صراحتاً به این حمله اذعان می‌کند، آن هم با درک کامل از اینکه چنین اقدامی بر مذاکره با وزیر دفاع روسیه سایه خواهد انداخت. اسرائیل می‌خواهد قدرت‌های بزرگ نظرش را درباره آینده سوریه مورد توجه قرار دهند و اگر نمی‌خواهند اسرائیل به طور جدی در مناقشه سوریه مداخله کند، باید ایران را مهار
کند.
اسرائیل بارها از روسیه خواسته عدم حضور ایران در سوریه پس از جنگ را تضمین کند. اسرائیل همچنین از روسیه و آمریکا خواستار آن است هر گونه طرحی در سوریه خط قرمز تل آویو مبنی بر نزدیکی نزدیک نشدن نیروهای وابسته به ایران به مرز اسرائیل را مد نظر داشته باشد. گزارش ها هاکیست تل‌آویو به خواسته های خود نرسیده. سه‌شنبه روزنامه روسیه کمرسانت به نقل از منابع خود نوشت روسیه به اسرائیل پیغام داده که نقش ایران در سوریه را مثبت ارزیابی می کند و به توافق با ترکیه و ایران درباره مناطق کاهش تنش در سوریه پایبند است. اندری فیودروف، کارشناس مسائل بین المللی، می گوید روابط روسیه و اسرائیل در سوریه تاکتیکی است.
اسرائیل
می داند بدون مداخله نظامی روسیه وضعیت در سوریه به گونه دیگری بود. از آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه، نظامیان روس و اسرائیلی دائما در ارتباط بودند. و این توافق بینشان پابرجاست که مسکو تضمین می‌کند ایران و نیروهای وفادار به آن فعالیتی در راستای تدارک حملات علیه اسرائیل در سوریه ندارند و در مقابل تل‌آویو حملات خود علیه اهدافی در سوریه را با مسکو هماهنگ خواهد کرد. اکنون که روسیه بار دیگر رویکرد خود در سوریه را تغییر می‌دهد، نیاز است که مسکو و تل‌آویو به توافقی جدید برسند.
سرگی شایگو که برای نخستین بار طی 5 سالی که به سمت وزیر دفاع روسیه منصوب شده در اسرائیل به سر می برد، اعلام کرد عملیات نظامی روسیه در سوریه به پایان نزدیک است. همزمان مقامات روس می گویند بحث درباره خروج نیروهای روسیه از سوریه زود هنگام است. در مقابل مسئولین اسرائیلی بارها گفتند که باور ندارند روسیه در آینده قابل پیش بینی خاک سوریه را ترک کند. و از این رو حتی به روسیه همسایه جدید شمالی اسرائیل لقب دادند. روسیه از شهریور 1394 در سوریه حضور نظامی دارد و از آن زمان تا کنون نخست وزیر اسرائیل 6 بار طی سفر به روسیه درباره ایران و حزب الله در سوریه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو کرده است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
ساعت 26:15 بعد از نیمه شب است به وقت ایران. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله نیمه شب رو با گزارش دیگری ادامه میدیم.
آقای ظریف، اگر ایرانی ها همگی سپاهی بودن، سپاهی های قاچاقچی با لباس های مبدل نمی اومدن و برن از خونه هاشون، بین مردم بودن، در صورت که بین مردم یه نفر با لباس فرم سپاه هیچ وقت دیده نمیشه. ارتشی ها چرا؟
آقای روحانی، کم بیا پشت تریبون مظلوم نمایی کن، دیگر زمان دروغتان فرا رسیده. ملت نه تنها از سپاه جداست، بلکه از حکومت شیطانی شما هم جداست. آقای ترامپ مظلومیتش را به ملت عزیز ثابت کرد. قده سرطانی شما شیخ ها هستید که مملکت را به زور به غارت بردید. فروپاشیتان را در آینده نزدیک خواهیم دید.
آقای زنگنه، اعلان کرده که شرکت‌های آمریکایی هم بیایند تا ترامپ ناراحت نباشد. شما که بجاز چراغ سبز رهبر جرأت این پیشنهاد ندارید. این رهبر است از ترس و وحشت و خروج آمریکا از برجام به دست پا افتاده و این اجازه را به شما داده تا افکار عمومی مردم را بعد از 38 سال مرجع آمریکا آماده بکنه و شرکت‌های آمریکایی هم بیان. اولین کاری که باید بکنه قانون اساسی رو باید بکنه.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. یک روز بعد از تسلط نیروهای عراقی بر شهر کرکوک، نیروهای پیشمرگه کرد بامداد روز سه‌شنبه اعلام کردند که شهرهای سنجار و خانقین را ترک کردند و این شهر به دست ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه افتاده است. همزمان روز سه‌شنبه علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد که سپاه پاسداران هیچ نقشی در تحولات اخیر در کرکوک نداشته است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
گزارش‌ها حاکی است که یک روز پس از تسلط نیروهای دولت مرکزی عراق بر کرکوک و مناطق اطراف آن، روز سه‌شنبه نیز مناطق دیگری در شمال و شرق عراق از دست نیروهای پیشمرگه کرد خارج و به دست ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران افتاده است. دو شهر مهم خانقین در مرز با ایران و سنجار در شمال عراق مناطقی هستند که گفته شده بدون درگیری و با تخلیه نیروهای نظامی اقلیم کردستان به تسلط نیروهای دولت مرکزی عراق درآمده است. شهردار سنجار به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته ائتلافی از شبه نظامیان شیعه موسوم به 8 شعبی امنیت سنجار را تأمین می کنند. اما به رغم برخی پیشبینی ها که حکایت از احتمال درگیری های خونین بین ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد داشت، ولی تا به اینجای کار هنوز نبرد سنگین نظامی میان دو طرف رخ نداده است. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، علت این اقدام را اختلاف در بین گروه‌های کرد در اقلیم کردستان ارزیابی می‌کند.
اتحادیه میهنی با حزب دموکرات اختلاف ترنینی جریان طالبانی و جریان بارزانی و شهر کرکوک، اغلب پیشمرگه ها که محافظین شهر کرکوک بودند مربوط به اتحادیه میهنی کردستان بوده، ما جریان طالبانی بوده و اونها با مذاکره با نیروهای عراقی تقریبا شهر رو تسلیم کردند. به همین علت هم مقامات اربیل صحبت از خیانت کردند.
اما با بالا گرفتن گمان زنی ها درباره حضور نیروهای سپاه پاسداران در بین شبه نظامیان شیعه عراقی و به خصوص نقش آنها در تسلط ارتش عراق بر شهر استراتژیک و نفت خیز کرکوک، علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل، روز سه‌شنبه هر گونه نقش و حضور سپاه پاسداران در این عملیات را رد کرد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، در ارزیابی نقش ایران در تحولات اخیر در کرکوک به رادیو فردا میگوید:
متناظر بر این که ایالات متحده در حالا در سطح ظاهر گفته که من جانب بی‌طرفی رو دارم، من فکر می‌کنم متناظر بر همین موضع‌گیری ایالات متحده، تهران هم در ظاهر میگه که من حضور نظامی ندارم، یعنی خودش رو بی‌طرف نشون میده، کما اینکه در پرونده سوریه که پررنگ جمهوری اسلامی حضور نظامی در اونجا داره، همواره گفته ما حضور استشاری داریم، مستشاران ما فقط در اونجا حضور دارن، حضور نظامی نداریم. افزون بر این، تهران نیم نگاهی به مناطق کردنشین خودمون داره، به این معنی که اگر به صراحت تهران بگه که ما در اونجا حضور نظامی داریم برای اینکه منطقه رو پاک بکنیم از دست آقای بارزانی در بیاریم، این میتوانه در منطقه کردستان ایران هم موجبات برخی تنش‌ها باشه.
اما حتی پیش از آغاز عملیات کرکوک و در روزهای پرتنش، پس از همه پرسی در اقلیم کردستان عراق، چند مقام این اقلیم از حضور نیروهای نظامی ایران در منطقه خبر داده بودند. حمدی ملک، تحلیلگر مسائل عراق در بریتانیا، در این باره به رادیو فردا میگوید:
به نظر میرسه که ایران و شخص آقای قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، بسیار مهم بوده در این اتفاقی که افتاده، به دلیل اینکه ما میدونیم چه شهر کرکوک و مناطق اطراف کرکوک از مناطق تحت کنترل اتحادیه میهنی کردستان هست که برخی از جناح‌ها در این حزب بسیار نزدیک هستند به ایران. به نظر میرسه که نشون میدن که یک هماهنگی با برخی از جناح‌های حزب اتحادیه میهنی و همچنین دولت عراق صورت گرفته و این هماهنگی ها با وساطت ایران انجام گرفته.
با ادامه افزایش حجم خبرهای ضد و نقیض درباره حضور پررنگ ایران در مناقشه بین اقلیم کردستان و بغداد، برخی رسانه‌ها و تحلیلگران از احتمال رویارویی ایران و آمریکا در عراق سخن گفتند. علی سردزاده درباره احتمال وقوع این حادثه به رادیو فردا میگوید:
درست است که آمریکا نگران افزایش نفوذ ایران در عراق و در کردستان هست، ولی در این حال آمریکا در یک جایی هم با ایران اتفاق نظر داره و اون حفظ تمامیت ارضی عراق هست و در این زمینه با ایران هم نظره و این که در خیلی جاها بین سیاست آمریکا و ایران ما میبینیم در منطقه. به هر حال رابطه ایران با آمریکا در دراز مدت چه خواهد شد در اثر این تأثیر بستگی به اتفاقات فرض کنید یک سال آینده داره، ولی تا اینجا من فکر میکنم که آمریکایی‌ها اونجور هم نگران نیستن، حتی اروپایی‌ها هم خواستار وحدت ارضی عراق هستند و همه میدونن که احتمالاً خطر جنگ داخلی خواهد بود. به همین علت ممکن است چندان مخالفتی هم با رفتار ایران در مسئله کردستان نداشته باشند.
اما در حالی که برخی تحلیلگران از احتمال حمایت آمریکا از یک طرف مناقشه بین اربیل و بغداد سخن به میان آورده بودند، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه ضمن اعلام نارضایتی خود از شرایط به وجود آمده میان کردها و دولت مرکزی عراق، گفت که در این مناقشه دولتش طرف هیچ یک از این دعوا را نخواهد گرفت. حمدی ملک، تحلیلگر مسائل عراق، معتقد است این بی‌طرفی آمریکا به نوعی چراغ سبز به دولت عراق است.
دلیل بی‌طرفی آمریکا در این قضیه این هست که هم دولت مرکزی و هم دولت اقلیم همپیمانان آمریکا به حساب میان، به خصوص در زمینه جنگ با داعش. اگر شما بیانیه‌های مختلفی رو که از دیروز ارگان‌های مختلف آمریکایی، سفارت آمریکا در عراق یا وزارت دفاع و یا حتی نیروهای ائتلاف رهبری آمریکا، اگر بیانیه‌های اینها رو دقت بکنید، می‌بینید که اعلام می‌کنند که از عراق یک پارچه حمایت می‌کنند. چیز دیگری که اعلام می‌کنند این هست که از اداره و کنترل مشترک مناطق مورد مناقشه حمایت میکنند. باز هم این همان چیزی است که دولت مرکزی عراق میگوید، یعنی دولت مرکزی عراق میگوید. این نشون میده که این چراغ سبزی است که آمریکا در حقیقت به دولت مرکزی عراق داده.
در همین حال و به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه در مجلس این کشور از تسلط دولت مرکزی عراق بر کرکوک استقبال کرد و خواستار اجرای یک برنامه احیای ساختار جمعیتی در کرکوک بر اساس گذشته این شهر شد.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو پی می‌گیریم. با پایان مهلت قانونی حسن روحانی برای معرفی دو وزیر برای وزارتخانه علوم و نیرو، برخی از نمایندگان مجلس با ابراز نگرانی از این تأخیر خواهان پاسخگویی او هستند و در این میان برخی گزارش‌ها حاکی است که دفتر آیت الله خامنه‌ای تا کنون با افرادی که آقای روحانی معرفی کرده موافقت نکرده است. جزئیات بیشتر را از جمشید زند بشنوید.
یک روز پس از آنکه علی مطهری نماینده مجلس از تعلل حسن روحانی در معرفی وزیر علوم انتقاد کرد و از او خواست تا منتظر اعلام رضایت دیگران نباشد، محمود صادقی دیگر نماینده مجلس از دفتر رهبر جمهوری اسلامی تقاضا کرد تا برای رفع شبهه‌ها در خصوص نحوه هماهنگی رئیس جمهور با رهبر جمهوری اسلامی در انتخاب وزیر علوم توضیح دهد. محمود صادقی پیش از آن خبر داده بود که بنابر اظهار مسئولان زیرربط، رئیس جمهوری تا کنون بیش از 10 گزینه برای وزارت علوم معرفی کرده که مورد تایید رهبری قرار نگرفتند. روز دوشنبه 24 مهر ماه نیز علی مطهری نایب رئیس مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از پایان مهلت دو هفته‌ای رئیس جمهور برای اعلام گزینه وزارتخانه‌های علوم و نیرو خبر داده بود. آقای مطهری علت طولانی شدن معرفی وزیر علوم را روش حسن روحانی در انتخاب وزیر دانسته و گفته بود ایشان می‌خواهد رضایت همه نهادها را جلب کند و چنین چیزی ممکن نیست. پایان نقل قول. آقای مطهری تأکید کرده بود که در این شیوه در واقع حق مجلس ضایع می‌شود. به گفته نایب رئیس مجلس، تنها نهادی که باید نظر بدهد مجلس است. رئیس جمهور باید گزینه پیشنهادی خود را معرفی کند و مجلس هم باید نظر بدهد. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس معتقد است حساسیت آیت الله خامنه ای نسبت به وزارت علوم و رویکرد محافظه‌کارانه آقای روحانی از جمله دلایلی هستند که تاکنون جای خالی پست وزارت علوم پر نشده است.
مهمترین مانعی که در مسیر آقای روحانی قرار داره نوع نگاهش به کابینه 12 هستش که به شدت یک نگاه محافظه‌کارانه هستش. یعنی شما اگر به ترکیب وزرایی که رأی اعتماد رو گرفتن نگاه بکنید، متوجه میشید که حتی در مواردی برآورده کردن خود اون قول‌هایی که آقای روحانی داده، اینکه بتونن از عهده او برآورده کردن اون قول‌ها بر بیان خیلی بعید به نظر میرسه. البته فراموش نکنیم که آقای خامنه‌ای هم برای اولین بار از حساسیت ویژه خودش نسبت به برخی از وزارتخونه‌ها از جمله وزارت علوم پرده برداری کرد. یعنی در واقع گزینه‌های متعددی هم برای این وزارت علوم مثلا مطرح بود که بخشی از اونها رو خود رئیس جمهور به خاطر محافظه‌کاریش نپذیرفته و برخی هم از فیلتر بیت و رهبری عبور نکردند.
از سوی دیگر مصطفی خسروی تحلیلگر مسائل ایران در آمستردام هلند میگوید یکی از دلایل تأخیر در معرفی وزیر علوم نگرانی محافظه‌کاران از تصدی این پست از طرف یکی از چهره‌های اصلاح طلب یا اعتدالگرا است.
این رفتار رو در سال‌های گذشته هم بارها و بارها دیدیم، به خصوص در مورد وزارت علوم سختی‌های بسیاری وجود داره و تا این لحظه ما شاهد هیچ گونه کرنش و یا کوتاه آمدنی از سمت نهادهای زیر دست رهبری نبودیم نسبت به وزارت علوم، به خاطر اینکه سیستم معتقده که نباید دانشگاه‌ها رو کنترلش رو به صورت کامل به دست نیروهای حالا اصلاح طلب یا اعتدالیون بسپاره.
محمود صادقی نماینده مجلس در جدیدترین اظهارات خود محتملترین گزینه پیشنهادی وزیر علوم را منصور غلامی رئیس دانشگاه بوعلی سینای همدان معرفی کرده است. اما بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته است تا کنون گزینه‌ای به صورت رسمی به مجلس برای دو وزارتخانه علوم و نیرو معرفی نشده است. به گفته آقای نعمتی، منصور غلامی رئیس دانشگاه بوعلی سینای همدان به عنوان وزیر پیشنهادی علوم و رضا اردکانیان عضو هیئت علمی دانشگاه شریف به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو مطرح هستند، اما دولت به صورت رسمی تاکنون کسی را معرفی نکرده است. آقای نعمتی پیش بینی کرده است که احتمالاً هفته آینده گزینه‌های پیشنهادی رئیس جمهور برای این دو وزارتخانه به مجلس معرفی خواهند شد.
و به آلمان می رویم. فصل دیگر عنوان مجموعه اشعار فریدون فرخزاد به زبان آلمانی است که از طرف نشر سوژه به دو زبان فارسی و آلمانی منتشر شده و در نمایشگاه اخیر کتاب در فرانکفورت هم معرفی شد. فریدون فرخزاد این اشعار را در جوانی و هنگام تحصیل در رشته علوم سیاسی در دانشگاه مونیخ سروده و حسین منصوری فرزندخوانده فروغ فرخزاد هم اشعار را به فارسی برگردونده. از این کتاب شعر بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
مونیخ شهری است که فریدون فرخزاد فعالیت هنری خود را در آن نه با شومنی، خوانندگی و بازیگری بلکه با سرودن شعر به زبان آلمانی آغاز کرد. او 22 ساله بود که به آلمان آمد و پس از دریافت پذیرش تحصیلات عالی خود را در رشته علوم سیاسی در دانشگاه ماکسیمیلیان مونیخ پی گرفت. برای تأمین مخارج زندگی، فریدون فرخزاد در یکی از پمپ بنزین‌های این شهر سرگرم کار شد و در همین محل کار موقت خود با آنیا بوچکوفسکی، هنرمند لهستانی آلمانی که در رادیو باواریا نمایشنامه اجرا می‌کرد و شعر می‌خواند، آشنا شد. این آشنایی سرانجام منجر به ازدواج شد. حسین منصوری فرزندخوانده فروغ فرخزاد که مجموعه اشعار فریدون فرخزاد را به فارسی برگردانده به ما میگوید آنیا بوچکوفسکی در تشویق فریدون فرخزاد در سرودن شعر نقش مهمی بازی کرد.
آنیا از همون ابتدا فریدون رو شاعر در اصل به شمار می آورد و او رو تشویق می کرد که شعر بگه، شعر آلمانی در اختیار او می ذاشت که بخونه و حال شروع می کنه به سرودن شعر به زبان آلمانی. سال 1963 سال خیلی پرباری هست برای فریدون، تقریبا تمام شعرهایی که او به زبان آلمانی در عمرش نوشته در این سال روی کاغذ آمده. او شعرها رو نوشت و همسرش آنیا بوچکوفسکی هم به او خیلی کمک کرد، به خصوص در ساختمان دادن به این شعرها. به هر حال 41 شعر می سراید در سال 1963. این شعرها رو میفرسته برای انتشارات لوختهند در شهر برلین. لوختهند میخونه و میپذیره که این شعرها رو چاپ بکنه. پس گفتار این کتاب رو یکی از غولهای ادبی آلمان نوشتید، آقای یوهانس بوبروفسکی. کتاب 1964 در انتشارات لوختهند منتشر میشه و بلافاصله خیلی مورد استقبال منتقدین ادبی آلمان قرار میگیره. جایزه ادبی شهر برلین به این کتاب تعلق میگیره. من این کتاب رو سالها بعد پیدا کردم و شعرها رو به مرور برگردان کردم به زبان فارسی.
مجموعه اشعار فریدون فرخزاد به زبان آلمانی پس از ترجمه به فارسی از سوی نشر سوژه در شهر برمن به دو زبان فارسی و آلمانی منتشر شد. مجید محیط مدیر این بنگاه انتشاراتی درباره چاپ این مجموعه اینطور به ما گفته:
کتاب فصل دیگر فریدون فرخزاد ما این رو انتشار دادیم. کتابی بوده که در سال 1964 فقط یک بار چاپ شد. با صحبتایی که با حسین منصوری کردیم خیلی دوست داشت که این کتاب به شکلی ترجمه های فارسی این کتاب در بیاد. بلافاصله بعد از اینکه در اومد سفارشات زیادی گرفتیم. این کتاب مدام هم چاپای جدید پیدا کرده و همین که به حال سفارش زیاد براش میاد و بسیار استقبال میشه ازش. به زبان فارسی و آلمانی، کتاب دو زبانه هست. یک طرف کتاب به زبان آلمانی هست و طرف دیگرش به فارسی ترجمهش روبروش است، با تصاویری از خانم مونیکا شفولد و یک مؤخره از حسین منصوری که اینم واقعا بسیار زیباست که به زبان آلمانی نوشته در مورد زندگی فریدون فرخزاد و شعرش.
مجید محیط مدیر نشر سوژه در آلمان در ادامه این گفتگو یادآور شده مجموعه اشعار فریدون فرخزاد به عنوان فصلی دیگر نیز از جمله کتاب‌هایی بود که در نمایشگاه تازه کتاب در شهر فرانکفورت معرفی شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و گزارش دیگر از واشنگتن، یک قاضی دادگاه فدرال در هاوایی روز سه‌شنبه دوباره اجرای دستور دونالد ترامپ رو مبنی بر ممنوعیت ورود شهروندان 8 کشور از جمله ایران به آمریکا منع کرد. جزئیات بیشتر از نادر صدیقی در واشنگتن.
تازه‌ترین مانع برای اجرای فرمان اخیر رئیس جمهوری آمریکا در ممنوعیت ورود شهروندان 8 کشور به ایالات متحده از سوی دو دادگاه، یکی در ایالت هاوایی و دیگری در ایالت مریلند، روز سه‌شنبه ایجاد شد و فرمان آقای ترامپ که قرار بود از هفته جاری به اجرا درآید، بار دیگر به مانع حقوقی برخورد. این ممنوعیت که محدودیتی در آن پیش بینی نشده، شهروندان 8 کشور ایران، سوریه، لیبی، یمن، سومالی، چاد، کره شمالی و برخی از مقام‌های دولت ونزوئلا را شامل می‌شود. ایالت هاوایی مانند گذشته در دادگاه فدرال در هونولولو شکایتی برای متوقف کردن موقت تازه‌ترین فرمان رئیس جمهوری آمریکا مطرح کرده بود، بر این اساس که قانون مهاجرت فدرال به مقام‌های ایالتی اجازه اعمال محدودیت و یا ممنوعیت را نداده است. قاضی دریک واتسون که پیشتر هم در اوائل فروردین ماه گذشته رأی مشابهی صادر کرده بود، روز سه‌شنبه گفت که احتمال می رود ایالت هاوایی در تضاد فرمان رئیس جمهوری با قانون مهاجرت فدرال برنده بشود. قاضی واتسون در رأی کتبی خود اضافه کرده که سیاست تازه هم مانند گذشته با کمبودهایی دست به گریبان است، مانند ارائه دلایل قانع کننده ای در این جهت که 150 میلیون تن شهروندان 6 کشور نام برده شده در فرمان رئیس دولت منشأ آسیب هایی به منافع ایالات متحده آمریکا خواهند بود. حکم صادره از جانب قاضی دادگاه فدرال در هونولولو مبنی بر ممنوعیت اجرای فرمان رئیس جمهوری اگرچه موقتی است، ولی چالشی حقوقی در برابر سیاستی است که دولت آقای ترامپ اعمال آن را برای امنیت ملی آمریکا لازم و ضروری می‌داند. در ایالت مریلند در همسایگی واشنگتن دی سی هم دادگاهی که به شکایتی مشابه از سوی گروه‌های مدافع حقوق مهاجران رسیدگی می‌کند، پس از شنیدن دلایل وکلای دولت از آنها خواست تا نسخه‌ای از گزارش محرمانه‌ای را که به گفته دولت ترامپ توجیه کننده اعمال ممنوعیت ورود شهروندان 8 کشور خاورمیانه‌ای، آفریقایی و ونزوئلا در آمریکای مرکزی است، به دادگاه ارائه کند. رسانه‌های آمریکایی که این رویدادها را بازتاب داده‌اند می‌گویند که دولت ترامپ بار دیگر در مورد رأی دادگاه هاوایی تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. در این صورت رسیدگی به این موضوع به دادگاه فرجام بخش نهم آمریکا که مرجعی بالاتر از دادگاه فدرال در هاوایی است ارجاع خواهد شد.
و حالا می‌رسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در جام جهانی فوتبال برای نوجوانان که فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در هند برگزار می‌کند، با پیروزی بر نوجوانان مکزیک به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات راه یافت. برد ایران مقابل مکزیک با نتیجه 2-1 به دست آمد. گل‌های ایران توسط محمد شریفی و لاهیار صیاد منش زده شد و تکل مکزیک را دلاروسا به ثمر رساند. ایران با این پیروزی روز یکشنبه در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی نوجوانان با نوجوانان اسپانیا بازی خواهد داشت. 24 کشور در مسابقات هند شرکت کردند. تیم فوتبال پرسپولیس از لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا حذف شد و به فینال این رقابت‌ها نرسید. پرسپولیس در بازی برگشت خود در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان در مسقط پایتخت عمان در مقابل الهلال عربستان 2-2 مساوی کرد. گل‌های پرسپولیس را گادوین منشا، بازیکن نیجریه‌ای پرسپولیس، به ثمر رساند و دو گل الهلال را عمر خربین، بازیکن سوریه این تیم، زد. به گزارش سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، پرسپولیس که در بازی رفت با 4 گل از الهلال شکست خورده بود، در مجموع با باخت 6-2 حذف شد و الهلال به فینال رسید. Salim pulls it back. Persepolis 2, Al Hilal 2, but on aggregate it's Al Hilal and go through to that final. حریف تیم الهلال در فینال لیگ آسیایی یکی از دو تیم اورا و ریدز از ژاپن یا شانگهای از کشور چین خواهد بود. سه‌شنبه شب بعد از حذف پرسپولیس از لیگ آسیایی، علی انصاریان بازیکن اسبق پرسپولیس در یک مصاحبه تلویزیونی در تهران گفت
تو این تاثیرگذاری که یه تیم میتونسته به فینال بره، درسته ما اگه این بازی رو میبردیم اتفاقی نمیافتاد، ولی ای کاش با برد تمامش میکردیم بازی ها رو، ولی متاسفانه اون چهار تا خرابش کرد.
و حالا پرسپولیس باید به فکر بازی های داخلی خود در جام حذفی باشگاه ها و همچنین لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران باشد، به ویژه شهرآورد 85 که هفته آینده در مقابل استقلال در ورزشگاه آزادی خواهد بود. هفته دهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران جام خلیج فارس سه‌شنبه با یک بازی در تهران آغاز شد و تیم نفت با یک گل استقلال خوزستان را شکست داد. گلی که در دقیقه 80 توسط عیسی آل کثیر وارد دروازه استقلال خوزستان شد. نفت با 12 امتیاز هشتم است و استقلال خوزستان با 7 امتیاز یکی مانده به آخر. و در اروپا امشب در دور سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های این قاره 16 تیم به میدان رفتند. از جمله در انگلیس منچستر سیتی مقابل ناپولی ایتالیا و در اسپانیا تیم رئال مادرید میزبان تاتنهام. نتایج بازی های امشب در بخش های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید.
خبرهای ورزشی را شنیدید و با برنامه هفتگی جامعه همراه با فهیمه خضر حیدری این مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فردا است. زندگی روستایی یعنی آب، یعنی رودهای خروشان و زمینهای با برکت و چمنزارهای گسترده برای چرای دام. زندگی روستایی را همه جای دنیا این عناصر طبیعی هستند که می‌سازند. زندگی روستایی یعنی کشاورزی و دامداری، یعنی تولید محصول، یعنی کاشتن و برداشتن. در ایران اما سالهای اخیر سالهای خوبی برای روستاییان نبوده. دیگر مسئله فقط موجهای مهاجرت روستانشینان به تهران و شهرهای بزرگ نیست. خشکسالی و تشنگی طبیعت روستاهای ایران را هر روز بیشتر از دیروز خالی از سکنه می کند. و نه فقط آنها که اغلب بی هدف و تخصص و سرمایه مهاجرت می کنند، بلکه آنها که در روستاها مانده اند هم آسیب دیده ی همین خشکسالی و روستاهای متروک و خالی مانده می شوند. هفته گذشته یک عضو گروه بهداشت و تغذیه فرهنگستان علوم پزشکی ایران به خبرگزاری ایسنا گفت روستاها در وضعیت ناامنی غذایی به سر میبرند. جمعیت روستایی ایران به گفته این اپیدمیولوژیست به 20% کاهش پیدا کرده و روستاها که قرار است جای تولید غذا و مواد غذایی باشند خود خالی از غذا ماندند. روستاهای ایران اینطور که رباب شیخ الاسلام میگوید دیگر جایی برای تولید نیست، جایی برای فقر و ناامنی غذایی است. احمد علوی اقتصاددان میگوید این یک بحران جهانی است، اما در کشورهای پیشرفته معمولا راهکارهایی برای حل این بحران پیش بینی شده.
نباید فراموش کرد که این یک گرایش عمومی در کل جهان بوده، بنابراین منحصر به ایران نیست که اساساً تولید روستایی از اون جهت که درآمدزاییش کمه، از اون جهت که اشتغالزاییش کمه و به هر حال نمیتونه همپای شهرها توسعه پیدا کنه، رقابت بکنه، طبیعیه که جمعیت از اونجا مهاجرت میکنه. اما مسئله که از در جهان پیشرفته مسئله رو یک جور دیگه حل کردن، اونم اینه که تونستن با تحول در ساختار تولید کشاورزی ارزش افزوده رو افزایش بدن، تولید رو به شکل سرانه افزایش بدن، بنابراین با کاهش جمعیت و مهاجرت تولید کاهش پیدا نکرد بلکه تولید سرانه افزایش پیدا کرد. به همین دلیل است که در کشورهای پیشرفته سطح زندگی میان روستا و شهر بنابراین چندان شکاف نداره، زیاد نیست مثل ایران. بنابراین اون مقدار از به اصطلاح نیروی کاری که باقی مانده در سطح روستایی خب باقی مونده، اونجا کارش رو انجام میده علارغم مهاجرتی که هست، تولید کاهش پیدا نکرد. و تا وقتی مشکل ساختار حل نشه، یعنی اینکه کشاورزی به شکل پیشرفته استفاده نشه، باید انتظار داشت که همین گرایش ادامه پیدا بکنه. برای اینکه ما با یه دور باطل روبرو هستیم، کاهش تولید، کاهش اشتغال، کاهش درآمد سرانه و کاهش سطح زندگی قاعدتا میانجامه به مهاجرت، با مهاجرت روستاها تهی میشن و تولید اونجا به هر حال از بین میره.
این اقتصاددان در توصیف دلایل مهاجرت از روستاها میگوید روستاییان در ایران سهمی از تولید ناخالص ملی ندارند.
به یه معنا میشه گفت که وقتی اشتغال و سهم در تولید ناخالص داخلی نباشه طبیعتاً سطح زندگی میاد پایین، کما اینکه شاخص‌های درآمد و هزینه هم همینو نشون میده. به همین دلیل هم است که ما میبینیم که مهاجرت زیاد میشه، بخصوص با این به اصطلاح بهبود وسایل ارتباط جمعی که وجود داره. خب اونها میبینن که در شهر درآمد بیشتره، وضعیت دسترسی به خدمات بیشتره، بنابراین ترک میکنه و تولید اونجا کاهش پیدا میکنه.
ایسنا در گزارش خود میگوید در حال حاضر تولید غذا در روستاها بسیار کم شده و از آن حمایت نمیشود. این گزارش از تغییر سبک غذای روستاییان میگوید و از اینکه از این تغییر هم حمایتی نشده. به گفته عضو گروه بهداشت و تغذیه فرهنگستان علوم پزشکی ایران، شالیکاری در مناطق کم آب ممنوع است، اما راه دیگری جلوی پای کشاورزان گذاشته نشده. پس آنها زمین‌های خود را می‌فروشند و شغلی برایشان ایجاد نمی‌شود. اینجاست که ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ، از اقتصاد ورشکستی روستایی سخن به میان میآورد.
نکته این است که اقتصاد کشاورزی در ایران اقتصاد کاملا ورشکسته است. نکته بعدی اینه که این معیشت‌های روستایی تو نواحی بومی به صلاح مضاعف سازی نشده با همون زمین‌های معیشتی که از قبل بوده دیگه، یا کشاورزی بوده یا دامداری یا به صورت محدود صنایع دستی. صنایع دستی هم که عمدتاً بازارش رو از دست داده. اینها باید مضاعف سازی می‌شده، نشده. بعدشم برخلاف اون همه شعارهایی که داده شده، اتفاقاً ما روز به روز اقتصادمون به نفت وابسته‌تر شده. شما برای اینکه سر سفره نفت بشینید بهتر این هست که بیایید شهر. به صورت غیر مستقیم توی شهر شما چند برابر عملاً دارید بیشتر یارانه نفتی دریافت میکنید.
روستاها در ایران این روزها به عادات و سبک‌ها و گرایش‌ها و حتی خوراک‌های شهری آغشته شدند، بیان که زیر ساخت‌هایشان تغییری کرده باشد. امروز دیگر خوشا به حالت ای روستایی چندان رنگ و معنایی ندارد، پدیده‌ای که ناصر کرمی از آن با عنوان شهری شدگی یاد می‌کند.
اصطلاحاً یک بحثی است تو جامعه شناسی، شهری شدگی، یعنی که اون سازوکارهای فرهنگی، سازوکارهای اجتماعی که توی روستا بوده اینها از بین رفته، جاش یک سازوکارهای شهری تو ذهن آدم‌ها اومده، ولی اون سازوکار مال شهر، مال روستا نیست. مثلا سیستم قضایی، خب قبلا روستا سیستم خودشونو داشتن، سیستم قضایی که الان وجود داره مال شهره و شما برای اینکه در چتر امنیتی اون سیستم قرار بگیری باید بری شهر. مثلا حالا بحث تغییر اقلیم و خشکسالی و اینا هم اومده که دیگه میشه گفت مثل تیر خلاص هست به هزاران سال زندگی روستایی در فلات ایران.
در سالهای اخیر به موازات خالی‌تر شدن روستاها و بدتر شدن شرایط زیست بوم برای آنها که هنوز در روستا مانده‌اند، گزارش‌های زیادی هم از وضعیت زندگی روستاییان داده شده. گزارش‌هایی که از سوء تغذیه و عدم دسترسی به استانداردهای بهداشت و درمان در روستاها خبر می‌دهند. از جمله گزارشی که سال گذشته منتشر شد و خبر از سوء تغذیه شدید 65% از کودکان یک روستای محروم و کم آب در استان کهگیلویه و بای رحمت می‌داد. به گزارش ایرنا بیش از 200 کودک زیر 6 سال در این روستا دارای سوء تغذیه هستند. محیط غیر بهداشتی و آب آشامیدنی ناسالم از دیگر مشکلات روستاهای محروم ایران اعلام شده است. همه اینها از جمله به این دلیل که روستاها دیگر نمیتوانند تولید کننده مواد غذایی حتی برای تامین نیازهای خودشان باشند. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد.
الان در موارد زیادی گفته میشه که روستاها در واقع تولید کننده نیستن، بلکه مصرف کننده تبدیل شدن و وارد کننده مواد غذایی هستن، یا از شهرها یا از جایی که به هر حال محل توزیعه. چون ما میدونیم شهرها الان تبدیل شده به یک مراکزی برای انبار کردن مواد غذایی و طبیعتاً وقتی روستایی خودش نتونه تولید بکنه از شهرها تبدیل میشه به وارد کننده، یا وارد کننده به این معنا که اون چیزایی رو که صادر میکنه تولید میکنه اونقدر کمی که کافی نیست برای مصرف. اما باید یه نکته رو که من اشاره بکنم، فرض کنیم ما اگه ایران رو با سوئد مقایسه کنیم، در سوئد نزدیک کمتر از 1% جمعیت مسئول یا در روستاها به حساب تولید کشاورزی مسئول هستن، ولی میبینیم که به اندازه کافی تولید میکنن و سطح زندگیشون بالاست و البته درآمد و دسترسی به خدمات هم دارند. این تلقی که الان در ایران وجود داره که گویا روستا مثلا محل تولید، این تلقیه که زمانش گذشته دیگه، مال گذشته های دوره و با این دگرگونی ساختاری که شده و به خصوص مهاجرت انبوه از از روستاها و از بین رفتن تولید روستایی دیگه جایی نداره. منتها خب به هر حال جامعه ذهنیتش خیلی دیر تغییر پیدا میکنه و همپایه تحولات واقعی دیگرگون میشه.
گرچه این روزها طرحهایی مثل طرح تأمین یک وعده غذای گرم برای کودکان در مهدهای روستایی با هدف کاهش سوء تغذیه و بهبود وضعیت تغذیه کودکان 3 تا 6 سال در حال اجراست، اما هنوز بسیاری از روستاها دسترسی به خوراک کافی و سالم ندارند. به گفته عضو گروه بهداشت و تغذیه فرهنگستان علوم پزشکی، در فروشگاه‌های روستا پفک و نوشابه به فروش می‌رسد، نه سبزیجات و لبنیات، چرا که تصور می‌شود روستاییان چون بز و گوسفند دارند در فصولی می‌توانند لبنیات برای خود تهیه کنند. به گفته او این تلقی اشتباه است. او می‌پرسد چطور می‌توان انتظار داشت که فردی که 6 ماه در سال لبنیات مصرف نمی‌کند دچار بیماری‌های مختلف نشود. 15 اکتبر یعنی همین چند روز پیش روز جهانی توانمندسازی زنان روستایی بود. بسیاری مردم، سازمان‌های دولتی، گروه‌های مختلف و انجمن‌های غیر دولتی هر سال این روز را جشن می‌گیرند و زنان روستایی را از مهمترین عوامل مبارزه با فقر، گرسنگی و تغییرات آب و هوایی معرفی می‌کنند. با این حال در ایران زنان روستایی، اینطور که رئیس پروژه ملی صندوق اعتبارات خرد می‌گوید، حتی برای گرفتن وام خود اشتغالی هم با مشکل روبرو هستند، چرا که اغلب در روستاها هیچ مالکیت یا سندی ندارند که به تضمین بگذارند. مرسی که این هفته هم با ما همراه بودید.